و اما یکی دو تا نکته دیگه هم بوده که یکی دو نکته هم بگیم و بحث عواطف رو خارج شد. یکی از اون نکته ها حریم عواطف. ببینید همونطور که قرایز رو گفتیم اگر بی حد و مرز اعمال بشن ریشه یه همه فضیلت ها و پاسدامنی و عفت و همه چیز را جامعه می کنن، عواطف هم گرچه بسیار حیاتی هم برای یک زندگی انسانی، اما اگر بدون حد و مرز اعمال بشن خسارت باز هم بزا برای عواطف هم باید حریمی هایش تعیین مرز مجاز برای اعمال عاطفه از توانایی دانش و اندیشه بشری خارجه. دلیلش هم اینه وقتی که خود آدم ها خواستن با عقل و علم خودشون مرز عواطف رو ترسیم کنن، یا کارشون به افراد کشیده یا به تن. به همین خاطره که دین و وحی متکفل ترسیم اون مرز شد، این مرز ها رو ترسیم کرده اسلام و در اختیار عقل قرار داده. مدیریت وجود انسان رو اسلام به عقل سپرده و گفته عواطف در عین توانمندی باید تحت کنترل عقلانیت انسان. عواطف اگر بی حد و مرز اعمال بشه خسارت ایجاد میکنه. ببینیم دیگه یه جلوه خیلی ساده، اگه یه مادر بیش از حد بچهش رو محبت کنه چی میشه؟ یه بچه دوست بی ادب حد بکنه، یعنی خسارت باشه. یه دار ازام اومد بود که کنترل عواطف باید در اختیار عقل باشه، در عینی که عواطف خیلی هم باید قوی باشن اما از مهار عقلانیت خارج شد. خب برای اینکه عقل و قدرت ببخشه برای این استعداد چیکار کرد؟ تشویق به تربیت عقل کرد. این همه آیات در قرآن داریم، دعوت به تفکر، دعوت به تعقل، این همه تقدس بخشیدن به علم آموزی و تربیه عقل از راه دانش به خاطر قدرت بخشیدن به عقلانیت در انسان، این همه تمرین های اراده عقلانی رو اعمال کردن مثل همین روزه ای که الان شما روزه ای، خب این روزه در واقع یک نوع تمرین استیلاست بر در واقع هوس ها، بر خواست ها، بر احساسات. اینا تمام تمهیداتیه که اسلام اندیشیده برای اینکه عقل رو چنان اقتداری ببخشه که عواطف در عین قدرتی که در وجود انسان مسلمان دارن از کنترل عقلانیت او خارج بشه. ببینید اگر عواطف از کنترل عقلانیت خارج بشن تبدیل میشه به یه موجود احساساتی. موجود احساساتی هم دیگه یه موجود منفعله، یک موجود با اراده نیست. کافیه احساساتش رو تحریک کنی به هر کاری کشیده. یه آدم احساساتی اصلا قدرت تمرکز فکر و رشد نداره، چون هر دم به یه چیزی دل می‌بنده و با یک محرک احساسی به یه سمت کشیده میشه. اون قدرتی که بتونه تمرکز ببخشه به اراده خودش، به تفکر خودش و خودش رو رشد بده گرده. آدم احساساتی وقتی یه کار خوب هم انجام میده خیلی رشد آفرین براش میده، یعنی عمل خیلی انجام میده اما رشد آفرین نیست. چرا؟ چون با اراده اعمال نمی کنه، اون رو به قصد قرب خدا و با تصمیم قوی انجام نمیده، با محرک های بیرونی به اون کار خوب کشیده میشه. دیدید دیگه گاهی اوقات میگن همینجور آدم ها بیا با فلان صحنه که مواجه شدم اصلا خودم نفهمیدم، انعام اختیار از جمع دادم، ناخواسته دستم رفت تو جیبم و به اون فقیر مثلا فلان پول دادم. خب خودش میگه دیگه، میگه بدون اختیار ناخواسته، خب عمل ناخواسته و بدون اختیار که رشد آفرین نیست. وقتی این انصاف تو رشد آفرینه که بتونی ندی و تصمیم بگیری به خاطر رضایت الهی و نیل به قرب خدا بدی، اون وقت این انصاف رشد آفرینه. انصاف که تو منفعل بودی ناخواسته با تحریک بیرون کشونده شدی به این انصاف رشد آفرینه. خب این مقوله تحت کنترل عقلانیت داشتن عواطف چیزیست که برای زن و مرد هر دو زنه منتها در وجود زن به دلیل عواطف بسیار قوی که خدا در آفرینش قرار داده، اونم ناشی از نقشی که تکوین به زن سپرده، یعنی نقش مادری، این لازمش این عواطف قوی بود. خب این عواطف قوی رو خدا به مرد نداد، فضا کاری که از زن برمیاد از مرد بر نمیاد. دیدید بعضی وقتا مادرها مثلا بچه های شیر خوره رو میدن دست بابایه، یه بابا تا هم یه دقیقه نگرش کن، این بابایه یه دقیقه بچه هم میگن بچه داره گرگه میکن، یه بچه جون ساکت یه بوده تکونش میده یه همون بیره ساکت نشد از همون که پردش بود نه مادر دیگه بگیری هم حسلم سر رو بزد. اما اون مادر نگاه کن چه خط با صبوری لطافت نرمی شب تا صبح هم کنار این بچه داره گریه میکنه نشسته و نوازشش میکنه بچهش. خب اینجا خوب چیز ارزشمند این عاطفه که خدا به زن داره. حالا بگم برای موسی رسولو که عرفانی هم خیلی چیز ارزشمند این عاطفه. چون میدونید پاره کردن این پرده عالم طبیعت و ناسوس و پرواز به عالم ملکوت و جبروت لازمش اینه که این دیوار خشک عقلانیت جزئی شکسته بشه. که این عقل جزئی نگر تاجر پیشه این باید بشکنه تا بتونه آدم پرواز به فضاهای بالایی. خب آخوندم عقل دورندی میشه بعد از این دیوانه سازم پیش رو. یعنی خودم از اصارت این عقل، عقل جزئی ها نه اون عقل الهی، از اصارت این عقل یه نجات بود. خب فکرت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو، یعنی همین این خود از اصارت این عقل جزئی نجات بود. و چجوری میشه این دیواره عقلانیت میشه کرد؟ به نیروی عشق و احساس. و این دستن بسیار قدیم تر از این زن میلی زودتر میتونه این دوسته رو بشتنه و به پروازهای عرفانی ناله بشه. نعمت بزرگیه که خدا به زن داده. منطقه به هر چیز گرانبها داشتنش خطر آفرین هم هست. شما یه الماس گرانبها اگه همراهتون باشه خب در این که چیز گرون قیمتی دارید، اما این خطر هم وجود داره که یه دوز یه گوشه گیرتون گرمتون حمله کنه و اینو برو باید شما رو صدمه بزنه به خاطر بود. اما بفهم همینه یه گوهر گرانبها هست اما خطر ایجاد شده. اون خطر چیه؟ خطر این است که به دلیل قدرت این عواطف، این عواطف از قید عقلانیت زن خارج بشن و بعد دیگران با تحریک این عواطف و احساسات زن رو به مسیرهایی که در واقع خود عقلانیت زن هم اون رو درست نمیدانه بکشن. این یک خطر بزرگ، یعنی سوء استفاده از احساسات رویه زن. با چهار جمله لطیف، چهار جمله عاشقانه اعتماد زن رو جلب کردن و زن رو کشوندن به مسیری که قطعاً به سود اون. و من توی این 4-5 سالی که الان تو دانشگاه دارم درس میدم این خاطره مکرر است. که مثلا یه دختر خانم دانشجو اومده از من رفت گرفته، حالا ما رو اتاقم داده دیدیده بعد که بشونگم چی شده، چه اتفاقی افتاد، چه گریه میکنم، بعد یه فلان پسر دانشجو با چهار جمله لطیف با دو تا نامه عاشقانه کنم چنان اعتماد من جلب کرد که یقین کردم که او من انتخاب کرده و من یک شریک هم میشیدی برای زندگی و در تاثیر این اعتماد خودم در اختیار رو گذاشتم. ولی وقتی او هوس خودش رو با من ارضا کرد، امروز یه دستمال کاغذی که یک بینیش رو بشپاک میکنه و میندازه به سطح زباله، همینجوری من فرق کرده یک طرف یک کار بکنم. و این صحنه های تلخی آدم و اینا نتیجه همین است که احساسات بر روی این دختر حاکم بوده، عقلانیت تعیین کننده نبوده. در بلتا حق مرد و زن هر دو باید این کار رو بکنن، ولی زن بیشتر در جهت تحت کنترل عقلانیت در آوردن احساساتش باید کار جدیه. ببینید همونطور که اشاره کردیم قرایز خیلی توانمنده، عواطف خیلی لطیفه، میتونه رابطه ای صرفا با انگیزه های عاطفی آغاز بشه، اما نگرانی دخالت قرائز در اون روابط به شدت وجود داره. یعنی بعد از چندی قرائز میان یه جایی پای کوچیک تو اون رابطه برای خودشون به دست میارن و بعد اون جایی پا رو توسعه میدن، بعد از یه مدت کل رابطه انگیزش میشه تنسیه. اصلا جمعه های عاطفی رو هست مثل اون داخل پوستگاه حسن صباح دیگه، چلیدی دیگه حسن صباح اومد در قلعه کنون شب به اندازه یک پوستگاه به من جا بدید شب یا به کار میکنم این هم بیدم یک پوستگاه چیزی نیست گفتن بیا به اندازه یک پوستگاه جا بدید این اومد تو قلعه و شب پوستگاه باشه من که به خوابی تو پوستگاه باشه مردم که خوابشون برد این بیدار شد پاشو این پوستگاه برای مثل نخ نازک نازک بشه رشته کرد به هم گره در نور کل قلعه کشید بعد نصفه های شهر کلو نگاه رو کشید و دروازه قلعه رو باز کرد، سربازاش ریختن تو قلعه کل قلعه رو اشغال کرد. مردم که از خواب بریدن به حضرت صفا گفتن فلان فلان شده تو ما گفت دیگه پوست گاه داری کل قلعه رو گرفتی. حضرت صفا گفت من هم بیش از پوست گاه نگرفتم، من نگاه کنی این پوست گاه ببینیم کل دور کل قلعه من همونی که گفتم هم حالا اینجوری داستان قرائز اول میان نزده یه پوست گاه جا پیدا میکنن بعد کل قلعه یه رابطه رو اشغال میکنن و تمام جنبه های عاطفی هست. مثل چی؟ فرق کنید دو تا گوز که فقط اون جنبه های عاطفی برام علاقه من بود، یعنی بخاطر شایستگی های اخلاقی که در هم دیدن با هم دوست شدن، صمیمی به دیدن هم میرن، از ارتباط با هم در دست میگیرن. اما یه روزی تصمیم میگیرن با هم یه کار اقتصادی مشترک را بکنن، یه شرکتی داره کنن، خب شروع میکنن کار اقتصادی. از امروز به بعد دیگه ارتباط بین این دو نفر صرفا انگیزش انگیزه عاطفی نیست، یعنی یه درصدی اون سود اقتصادی که از این رابطه به دست میاد هم بخشی از این انگیزه رو در واقع شکل میده. این آغاز راه یه مدت گذشت هی از جنبه های عاطفی کاسته میشه، اون جنبه شریک اقتصادی بودن طرف مقابل مهمتر میشه، تا یه روزی که اصلا هیچ اثری از جنبه های عاطفی نداره و فقط انگیزه ارتباطات این دوتا انگیزه های نفع اقتصادی. خب این خطر وجود داره. در بین غرایز از همه غرایز کوفنده تر غریزه جنسی، غریزه سیری ناپذیر و بسیار تو غرایز دیگه سیری پذیر هم، یعنی شما وقتی درست نتونه غریزه تمام به شما فشار میاره، ولی وقتی غذا خوردی به اندازه کافی دیگه دست از سر شما بر میداره. اما غریزه جنسی هیچ حد توقفی براش قابل تصور نیست. خب البته این غریزه هم چیز خوبیه، نعمت الهی، بقای نسل بشر با همین غریزه تضمین شد. اما این خطر وجود داره. چی؟ ببینید همونطور که دو تا مرد روی ارزش های مثبت اخلاقی که در هم میبینن میتونن دوست هم بشن صرفا عاطفی، یا دو تا زن به دلیل فضیلت هایی که در همش قرار دارن با هم رفیق بشن و دوست بشن، هیچ مانعی نداره یک زن و یک مرد به دلیل خصلت های مثبت اخلاقی که در هم میبینن با هم دوست بشن. عقلا محال نیست رابطه صرفا عاطفی بین یک زن و مرد برقرار شده، از در تئوری به عقلی محال نیست. برادر و خواهر فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتن علاقش به امیرالمومنین علیه السلام، اینا رابطه های صرفا معنویه درست؟ پس محال نیست رابطه عاطفی بین یک زن و مرد آغاز بشه. اما به دلیل اون غریزه توفنده و سیری ناپذیر جنسی احتمال این که به زودی یک جای پا غریزه جنسی تو این رابطه برای خودش به دست بیاره و در مدت کوتاهی تمامی فضای این رابطه رو انگیزه های جنسی اشغال بکنه به شدت بیاره. به ذات اسلام رابطه بین زن و مرد نامحرم رو به شدت کنترل و محدود کرده، یعنی گفته زن و مرد نامحرم جز در حد ضرورت حق ارتباط با هم، یعنی یه میلیمتر بیشتر بشه رابطه حد ضرورت هم میدونی یعنی چه از داره خیلی خیلی حد ضرورت اینه. همین مثال معروف که میگن دیگه یه آدمی که بیابون گیر کرده از گشنگی داره میمیره، تنها چیز قابل خوردن هم در واقع لاشه یه حیوان مرده، این تنها چیز قابل خوردن اونجا وجود داره. خب اینجا اسلام میگه چی؟ میگه اگر این داره میمیره، اگه نخوره میمیره، ها جایزه از پوشت این مردار که در شرایط عادی نجسه و خوردنش حرامه این بخوره، درست؟ منتها به چه اندازه ای بخوره؟ در حد ضرورت، در حدی که فقط نمیره، نه اینقدر بخوره که سیر شه، در حدی که فقط نمیره، اگه یه گرم بیشتر خورد حرام خورد، درست؟ حالا رابطه زن و مرد نامحرم هم در همین حد، در حد ضرورت فقط جایزه. یک میلیمتر بیشتر بشه، یک سر سوزن بیشتر بشه، از این به بعدش دیگه حرام و خلاف شده، درست؟ پس این میزانش بعد تو همین حد ضرورت هم کلی قید داده. مثلا اینکه زن و مرد نامحرم یه اتاق در بسته تنها نباشه، این حرام هم حق ندارم، یه اتاقی یه زن یه مرحله اون مرده آیت الله رو بود ما فلان باشه، این خانوم هم زندم خانوم مقدسه فلان، اما نامحرم هم اگه توی اتاق در بسته نشستن، ولی نشستن با هم بحث علمی کردن، سوال نمیدونم دینی کردن، حرامه که نشستنشون توی اتاق با هم حرام. مثلا میگن اگر ضرورت ایجاد میکنه که این دو با هم صحبت بکنن، در یه جایی باشه که در مسیر عبور دیگران و منظر دیگران باشه، یعنی اینا احکام فقه ما اگه مراقبت نشه حرام. یا اینکه زن و مرد هر دو باید در پوشش حجاب رو کنه، حجاب هم مال زن هم مال مرد، فکر نکنیم فقط زن ها حجاب باید داشته باشه، مرد هم باید پوشش مبتر و متین باشه، اینجوری که حالا این پس زن ها فقط باید حجاب داشته باشن، مرد ها هر کنی لباس بشن من دو توی یه هاشه تو مالای نافش باید بزره اون شد اون هم حرامه، اون هم جایز نیست. فکر نکنیم حالا زن فقط بنده خدا و ساعت جابش بروشه، مردم باید در پیشه پیش مراقبه در اون وزانت و سنگینی و پوشش رو بکنه از درم میخواد. حالا زن چون پیکر جسمانیش یک ظرافت های خدا میخواد، من رو حکمت هم یه ظرافت های خدا تو پیکر زن قرار داده، یه جذابیت و زیبایی هایی در واقع این خطر در رابطه با زن بیشتره که اگر این پیکر عرضه بشه در جامعه توجه ها عمدتاً بیاد سراغ پیکره. و همون مثالی که زدم دیگه، گفتم پیکر ما اولاقیه که ما سوارشیم، خود ما اون روح انسان میمونم. این زن هم همینطوره، این زن یه پیکری داره که مرکبشه، خود زن روح زنه، اندیشه های بلندشه، اخلاق برجستشه، روحیات متعالیشه، اون شخصیت علم و دانش زنه، خود حقیقت زن اون جنبه انسانی زنه. این پیکر زن اولاقیه که زن سوارشیم. منطقه این اولاقه حالا به حکمت هایی تو آفرینش اینقدر زیبا و جذاب آفریده شده که اگر این اولاغه رو بدون پوشش عرضه بکنی تو جامعه همه حواسو میره تو راقه اولاغه، کسی اون بنده خدا رو که سوار این اولاغه دیگه نگاهش نمی کن، گم میشه اون کسی سوار این اولاغه. یعنی همه به این زن که نگاه میکنن فقط به قد و بالا و چشم ابروش نگاه میکنن، به اینکه تفکرات این زن چیه، اخلاقیات زیبای این زن چیه، زیبایی های روح هم چیه، اصلا جزی اون کاری نداره، به ترتیب اندامش فقط دیده میشه، یعنی اولاقش فقط دیده میشه، خودش گم میشه پشت این اولاق. زن دیده نمیشود، این بدن حجابی که نمیگذاره شخصیت انسانی زن دیده بشه تو جامعه. بذار اسلام گفت این حجابی که نمیذاره تو رو ببینن، این حجاب رو بپوشون تا خودت دیده بشی. بذار حجاب از در اسلام راه برای دیده شدن زن در جامعه، نه برای دیده نشدن. خب دستور بر مراعات حجاب در پوشش، رنگ لباس، دوخت لباس جوری نباشه توجه برانگیز باشه، در واقع توجه ها رو بیاره رو جنبه های جنسی، چه زن چه مرد هر دو باشه. لباس سنگین موقع این هنر نیست که نمیدونم ساسون مانتوم تا بالای کمرم بیارم بالا و یه کنتراست رنگم بین نمیدونم شلوارم و مانتوم برقرار کنم که راه که میرم تا بالای کمرم همه ترکیب اندامان دیده بشه، یا افتخار نیست. یعنی این نشون میده اون زنی که این کارو داره میکنه هیچ چیز جذاب زیبا و ارزشمندتر از این پا و کمر و باسن اینا تو خودش پیدا نکرده که اینا رو به منافع دیده دیگه داره میذاره. یعنی فکر میکنه این مهمترین چیزه، زنی که شاهکار خلقته، زنی که بزرگترین سرمایه های آفرینش خدا رو وجود این قرار داده، این بنده خدا خودش رو گم کرده، خویشتن هیچش رو گم کرده، اولاش رو مهمترین و گرونبهاترین چیز میدونه، این اولاغه رو میذاره به بیچاره نشون مردم. این افتخار با من برازن خب اسلام میگه این کارو نکن، در رفتار در حرف زدن وزانت و سنگینی رو مراعات کن، رفتارهای جلب فروشانه، حرف زدنهای با غمیش و غمزه و ناز و ادا اینا رو بذار کنار کن، به تو به عنوان انسان نگاه کنن، نه به عنوان یه عروسه که ملوس شهوترانی. یه افتخار نیست برای توی زن که با آرایش ها و با پوشش ها و با حرکت ها و با حرف زدن های توجه برانگیز و جلب فروش در واقع خودتو تبدیل میکنی به یک کالای لذت بخشی برای مردهای همبستان و شرفت باز. به تو دیگه کسی که دیده انسان نگاه نمیکنه، این خدمتی نیست به خودت میکنی، لذا اسلام میگه نکن. من هم همینطور در نگاه کردن، نگاه هم هم مرد هم زن به همدیگه حرامه، نگاه متمرکز و در واقع اونجوری لذا به زن و به مرد دیگه به طرف مقابل خیره نشو. و فوق همه اینها بس تقوا که نیروی تقوا رو در خودت قوی کن که بتونه غرایز رو در کنترل خودش نه. همه اینها تمهیدی است برای اینکه روابط در جامعه رابطه انسانی باشه، نه رابطه حیوانی و شهری. و اگر این مراعات بشه خب یک جامعه منزه خواهیم داشت، جامعه انسانی خواهیم داشت. و اگر مراعات نشه، اگر زن ما هنر خودش رو در بیشتر آرایش کردن و بیشتر خود رو به منصه دین گذاشتن و افتخار خودش رو در این بدونه که تونست چشمهای مردهای شهوتران بیشتری رو به سمت خودش جذب بکنه، افتخار و عظمت شخصیت خودش رو در این بدونه، بدونیم اولین کسی که قربانی شده در اینجا خود زن. گفتم دیگه کسی به عنوان انسان به اون نگاه نمی‌کنه، همه به عنوان مرکبش و بدنش به اون نگاه می‌کنه. شخصیت انسانی اون تفکرات و روحیات و خلقیات و اینا دیگه مد نظر جامعه نخواهد بود. لذا اولین قربانی این داستان خود زنه و قربانی دوم هم مرده. دو
جامعه که زنها اینجوری جلد فروشی میکنن درش، طبیعتا مردها هم کشیده میشن به جلد خری و اونها هم دیگه مردهای جدی و با سلاواتی که با تفکر و با حرکت منطقی به سمت تعالی حرکت بکنن نخواهند. لذا کل جامعه آسیب